سلام بر دوستان خانکوب قرنطینه نشین. در پادکست جدید یکی از مجلات محبوب خودم رو معرفی میکنم، ماهنامه بخارا، که آوازه اونو خاص و عام شنیدم. بخارا از معدود مجلات ایرانی است که بیشتر کتابخانه های ایران شناسی مشترک هستند. این شماره 134 آذرده 98، آخرین شماره‌ای که من در اختیار دارم. سردبیرش علی دهباشی هستش. این مجله به علت مشکلات کاغذ و نشر متاسفانه دو ماه یک بار منتشر میشه. قیمتش 55,000 تومانه که البته شما نسخه الکترونیکیش رو میتونید از فیدیبو، تاکچه و دیگر اپ‌های کتابخوان با قیمت خیلی پایین‌تری تهیه کنید. این شماره بخش ویژه‌نامه‌اش اختصاص داره به آقای بهمن سرکاراتی، ایرانشناس، زبانشناس و از اساتید برجسته دانشگاه تبریز که افراد متعددی مانند خانم جاله آموزکار، علی اشرف صادقی، رحمان مشتاق مهر، سجاد آیدانلو و دیگران درباره‌اش نوشتند. خب بخارا متشکل از بخش‌های متنوعی است، چون که در صفحات زیادی چاپ میشه، حدوداً بین 500 تا 600 حتی بعضی از شماره 700 صفحه هم بوده که چاپ شده. پس برای همین بخش متنوعی داره، مثل اشعار جدید از شاعران برجسته. در ابتدا 4 شعر از هوشنگ ابتهاج هستش، نقد ادبی، پژوهش در ایران باستان، در مد و حاشیه فرهنگ، ادبیات جهان، نقد شعر، دیدگاه‌ها و یادنامه که گفتم اختصاص به آقای دکتر بهمن سرکاراتی داره. آویزه‌ها، داستان، داستان‌نویسی، خاطرات، یادداشت‌ها و گزارش که این شماره آقای پورجوادی تهیه کرده، سایه سار، یادداشت‌های نسخه نویس که حالا نمی‌خوام طولانی بشه. توی این پادکست من بخش آویزه ها رو معرفی میکنم. نویسنده آویزه ها آقای میلاد عظیمی هستش که به زبانی طنز اما لبریز از اطلاعات تاریخی و مستند ارائه میده. یک بخش هم قبلن ها بود از آقای عمران صلاحی که ایشون بخش طنز داشت که متاسفانه بعد از درگذشت ایشون این بخش هم بسته شد. آویزه های شماره 52. شماره اول، ژاله آموزگار. که آموزگارت مسیحای توست، دم پاکش افسون احیای توست. معروف است که اسمها از آسمان فرود می آیند. استاد ژاله آموزگار گواه راستین این سخن است. در فرهنگ‌های کهن نوشتند که ژاله قدری باشد که از سردی بر برگ نشیند. پس ژاله محصول سردی روزگار دمسرد است. ژاله به دو شکل بر برگ می‌نشست. یکی تگرگ، به تگرگ سنگک و یخچه هم می‌گفتند. قدری فسرده سنگ شده که موجب ویرانی کشت و باغ است. همچنین شبنم و بارانک ملایم بامدادی را نیز ژاله می نامیدند. اشک چشمان نجیب عاشقان و مظلومان به ژاله تشبیه شده است. ژاله آموزگار خواست و توانست که در سردترین شبهای ظلمانی تگرگ نباشد، شبنم باشد، باران باشد، بر گل و برگ و درخت بنشیند و ببارد تا باغ‌ها زنده و زاینده و تر و با تراوت بماند. هرچه روزگار سردتر شد، آموزگار شبنمتر شد، بارانتر شد، روانتر شد. دلش از مهر سرد نشد، یخ نبست، خورشید شد. گرما بخشید، نور پاشاند، آموزگار ماند، مسیحا ماند، احیا کرد، گریه را فرو خورد، خشم را فرو خورد، خندید، امید داد، تشویق کرد، آموخت، آموزاند، نوشت، برای همه نوشت. عجب دانشگاهی را یک سو نهاد و با زبانی که همه بدانند و بخوانند نوشت. از ایران گفت، از زبان فارسی گفت، از یک پارچگی ایران گفت، از یاد پدر اندر پدر اندر پدر گفت. گفت که ما نیز مردمی هستیم. بر استمرار دیرینه تاریخ و تمدن ایران پای افشرد. آموزگار ما از ایران باستان برای نفی بخش دیگر تاریخ ایران حربه نساخت، فقط به سهم خود نگذاشت خادمان و بدرگان تاریخ و تمدن ما را انکار کنند و از یادها بزدایند. استاد ژاله آموزگار 80 ساله شد. سال 81 بر تو مبارک بادا. 50 سال کشتی بانوی اوستاد، 50 سال باش که از کشته بدروی. آویزه دیگر تحت عنوان ملتی در کار نیست. میرزا حسن خان مستوفی الممالک از خوشنامترین و برجسته ترین رجال سیاسی ایران بود. به او آقا می گفتند، بس که آقا و محترم بود. این لقب از دوره شاه شهید برایش مانده بود. مصطفی بارها وکیل و وزیر شد، بارها نخست وزیر شد، رئیس مجلس شد. رضا شاه با همه بی‌پروایی احترام او را نگاه می داشت. تقی‌زاده گفته که رضا شاه به مصطفی گفت نمی خواهم میان من و شما کدورتی باشد. از کتاب زندگانی طوفانی، انتشارات توس، صفحه 176. از این مهمتر، مصطفی خودش احترام خودش را نگاه می داشت. مرحوم بامداد نوشته وقتی در عهد رضا شاه انتخابات مجلس فرمایشی شد، مصطفی حاضر نشد نماینده مجلس شود. پیرمرد اصول داشت. مصطفی یک رجل ملی بود، یک محور بود برای انسجام. همچنین مصطفی برکشیده رضا شاه نبود، به تن خی شخصیت و تشخص داشت، سابقه داشت، کارنامه داشت، اعتبارش و بود و نبودش را از رضا شاه نگرفته بود. وجاهت ملی داشت و لابد در سلوک شخصی و سیاسی او این استقلال و طمأنینه مشهود بود و این از چشم تیزبین شاه مقتدر تمامیت‌خواه پنهان نبود. مخبر السلطنه هدایت نقل کرده، رضا شاه به صاحب اختیار غلام حسین غفاری گفت به این رفیقت، یعنی مصطفی، بگو این اندازه به ملت تکیه مکن، ملتی در کار نیست. این یعنی جناب آقای مصطفی بسیار محترم، چشم و گوشت فقط به من که شاهم باشد، سرچشمه حقیقی قدرت شخص من هستم و ملتی در کار نیست. بخور السلطنه که خود از پختگان و کاردیدگان سیاست ایران بود، درباره این جمله تکاندهنده شاه خودکامه، این جمله تبختورآمیز شاه خودکامه، این جمله واقع بینانه شاه خودکامه چنین نوشت: حقیقت جای تأسف است که همینطور است. بستگی در مردم ما نیست، افرادند. این یعنی جامعه ایران تشکیل یافته نیست. بستگی، سازمان یافتگی، اتحاد و انسجام میان مردم ایران نیست، در حالی که نهاد قدرت سازمان یافته و منسجم است و کار خود را پیش می‌برد و ملتی در کار نیست. آویزه بعدی تحت عنوان دو بیت از سنایی غزنوی. بیت‌های زیر را بخوانید. از حدیقه سنایی غزنوی است. گفت روزی به جعفر صادق، هیله‌جوی ربادهی فاسق، که از حرامی ربا چه مقصود است؟ گفت زیرا که مانع جود است. تصحیح خانم دکتر مریم حسینی، صفحه 152. مرحوم استاد مدرس رضوی مأخذ سخن امام جعفر صادق علیه السلام را در حلیت الاولیا نوشته ابو النعیم اصفهانی نشان داده است. در اینترنت جستجو کردم و دیدم که این حدیث را شیعه و سنی روایت کرده اند. ببینید سنایی حیله‌جو را چه با دقت انتخاب کرده است. خواسته ربادهان و نزول خارانی را توصیف کند که به دنبال حیله های شرعی برای توجیه رباخاری خود می گردند. درست مانند بانک هایی که در رباخاری اسوه نامردان زمانه اند، اما خود را رباخار نمی دانند. آشکارا ربا می خورند و به جنگ خدا می روند و شیره جان مردم مستمند را که محتاج خردکوامی برای زنده ماندن هستند می مکند. حضرت صادق با پاسخشان راه حیلت‌جویی آن فاسق نزول خور را سد کرد. بانک های فاسق رباخار ضعیف چزان کشور ما حیلت های شرعی خود را نزد که جستند و از کجا یافتند؟ این بیت سنایی نتیجه گیری بلند اوست از این حکایت کوتاه. زان رباده بتر ز میخوار است، کین مروت بران سخا آر است. بهترین شعرها در نکوهش شراب و شرابخواری را هم همین سنایی سروده است. پس سخن او را در اینجا نباید ستایش و پشتیبانی از شراب دانست. میگوید شراب با خود سخاوت می آورد و حاصل رباخاری بخل و نامردی و بیمروتی است. لاجرم رباخاری بدتر از شرابخاری است. لاجرم رباخاری بدتر از کنار رفتن روسری بانوان است. لاجرم رباخاری بدتر از سگگردانی است. اصلا سگ هار دیوانه این سود پرستی ها هار دیوانه است که بانک ها در پیش گرفتند. حرف سنایی حرف حساب است. سخن چند قرن پیش نیست، درد امروز است. ربا یا ریا حلال شمارند و جام باده حرام، زهی شریعت و ملت، زهی طریقت و کیش. آویزه دیگر تحت عنوان سگ زرد. این مثل مشهور است. سگ زرد برادر شغال است. پرسش این است چرا سگ زرد و نه سگی به رنگ دیگر؟ جوابش را نمی دانم. اگر نزد پیشینیان سگ سیاه بسیار نحس و نکوهیده بود، علتش ظاهرن این بوده که از پیامبر روایت شده سگ سیاه شیطان است. اما برای سگ زرد چنین پس زمینه روایی یا فولکلوریک نیافتم. اما اینقدر هست که سگ زرد در نگاه قدما به طور خاص خارمایه و پس بوده است. به این بیت سراج الدین قمری آملی توجه کنید. در قرص سال خورده این سفره کبود، گر من طمع کنم ز سگ زرد کمترم. انگار از سگ زرد حقیرتر چیزی نبوده است. یا در این بیت که در دیوان موعظی است، گر شیر سیاه بود به هنگام نبرد، شد عاقبت کار به حال سگ زرد. شیر سیاه نماد قدرت و شجاعت است. شیران سیاه در دریدن، از کتاب لیلی و مجنون نظامی. و سگ زرد وقتی در برابر شیر سیاه قرار گرفته، نماد ضعف و بینوایی است. یا در بیت زیر از کمال الدین اسماعیل اصفهانی، سنگ است در قفایش هر جا که می رود، زان در به در به سان سگ زرد می دود. می گوید سگ زرد در به در است و همه جا به او سنگ می زنند. همچنین در این بیت کمال اسماعیل، سگ زرد کنار خر مردار قرار گرفته و تحقیر شده است. به اجتهاد خر لنگ در میان خلاب، به اعتقاد سگ زرد در خر مردار. در کشف المحجوب یک جا نفس در کسوت سگ زرد است. این را هم بنویسم که در برخی از تفسیرهای کهن قرآن آمده رنگ سگ اصحاب کهف زرد بوده است. البته رنگهای دیگر هم نوشتند. آویزه اسرت کتاب. پریروز سه کتاب از آثار جمال میرصادقی خریدم، کلاغ‌ها و آدم‌ها. دندان گرگ و پشه ها. کتاب ها را نشر اشاره چاپ کرده است. در حقیقت تجدید چاپ کرده است و اینک در شناسنامه آمده چاپ اول 1398. به این معناست که این کتاب در نشر اشاره برای بار اول است که چاپ شده است. تیراژ کتاب 300 نسخه. بله درست خواندید، 300 نسخه. رمان و مجموعه داستان جمال میرصادقی با شمارگان 300 نسخه تجدید چاپ شده است. قیمت این کتاب ها هم گران نیست. این عیب و عواری برای میرصادقی نیست. او کار خودش را کرده است، زندگیش را به پای داستان گذاشته است. یک عمر داستان نوشته و درباره داستان خوانده و درباره داستان نوشته و داستان نویس پرورده است. میرصادقی داستان نویسی برجسته است و کتاب‌های سودمندی درباره داستان نویسی و عناصر و مباحث آن نوشته است. او یک معلم مشفق است، جوان نواز است، مرد مفیدی است، داستان نویسی را در ایران گامی به پیش برده است. و رحمت خدا بر آن که کاری را که در آن هست گامی به پیش برده و میبرد. داستان‌های میرصادقی خواندنی است چون از مشاهدات و تجربه هایش می جوشد، با زندگی پیوند دارد. آدم های داستان هایش واقعی هستند، رنگارنگ هستند. میرصادقی اهل ادا و اطوار زبانی نیست. به بهانه نوآوری در روایت معلق نمی زند. این که در کشوری با این همه جمعیت باسواد و درس خوانده و دانشجو و این همه آدم دوستدار و مدعی فرهنگ و ادب کتاب جمال میرصادقی در شمارگان 300 نسخه منتشر می شود نشانه نزع نشر است و حال و روز خراب کتاب و کتابخوانی، احتمالاً مایه شرمساری هم باشد. آویزه بعدی، عدسی. عدسی خوراک ساده و ارزان است. همسرم اعتقاد دارد خوشمزه و لذیذ هم هست، والله اعلم. پایه عدسی معمولاً عدس و پیاز و روغن و آب و ادویه است. برخی سیب زمینی و قارچ و روب گوجه فرنگی هم با آن افزودند. عدسی غذای کهنی است. نامش هم کهن است و در شعر ناصر خسرو به نقل از ده خدا آمده است. اگرت خواب نگیرد ز بهر چاشت شوی، که در تنور نهندت هریسه یا عدسی. میگوید اگر خیر سرت شبی را بیدار ببانی برای عبادت و خیره شدن در آفاق و اسرار عزیز شب، دلهوره از آن است که نمیدانی فردا برای چاشت هریسه میابی یا عدسی. هریسه غذایی بود از گوشت و حبوبات و غذای متنعمان. بیهقی نوشته دعوتی با تکلف ساخته بودند و هریسه نهاده. عدسی که گوش ندارد به مثابه غذای فقیرانه است در برابر هریسه. در دیوان بسحاق اطعمه به بیگوش بودن عدسی اشاره شده است. میخورد عدس غم که چرا گوش ندارم، این است که کس را به منش تقویتی نیست. البته در اینترنت دیدم که برخی در عدسی گوشت می‌ریزند. این را هم بنویسم که در جامع الصنایع که رساله ایست در آشپزی از عصر قاجار آمده است که در غذایی که عدسی نام داشته و به شکل حلیم بوده گوشت می‌ریختند. در سفره اطعمه میرزا علی اکبر خان آشپزباشی دربار ناصرالدین شاه عدسی گوشت ندارد. حکیم دریابندری، منظورش مترجم معروف نجف دریابندری است، در کتاب مستطاب آشپزی دو نوع عدسی را ذکر کرده که در ترکیب آن گوش نیست. دریابندری حتما دوستان می دانند که بعد انقلاب چند سالی اجازه ترجمه نمی دادن، واسه همین این کتاب آشپزی رو نوشت، کتاب مستطاب آشپزی. کتاب فوق‌العاده خوبی، هم از نظر نثر زیبا هم از دستورهای آشپزی ایرانی و بین‌المللیش. بگذاریم. در تاریخ بلعمی ترجمه و تألیف به سال 352 هجری قمری معلوماتی درباره غذایی که میتوان عدسی باشد آمده است. اسم عدسی نیامده، اما رسم عدسی در آن هست. به عمر ابن عبدالعزیز در سال 99 خبر رسید که سردارش مسلم ابن عبدالمالک روزی 1000 درم خرج خان و مطبخش می کند. خلیفه تافته شد. مسلم را به چاش دعوت کرد. طباخ خیش را بفرمود که طعام بسیار ساخت از هر گونه‌ای که عمر اندر خلیفتی خیش نخورده بود. پس بفرمود که در ابتدا عدس و پیاز و روغن زیت و طعام که عمر بیشتر چنین بودی بیاورند. عمر به طباخ گفت وقت غذا ابتدا عدسی را بیاور. مسلم آمد و عمر سخن گفتن با او را طول و تفصیل داد. مسلم بسیار گرسنه شد. پس عمر بفرمود تا طعام آوردند. طباخ بیامد و خوان بنهاد و آن عدسی که با پیاز و زیت پخته بود پیش آورد. مسلم خورد. عمر دستور داد غذاهای دیگر را بیاورند. مسلم گفت سیرم و نخورد. عمر گفت تو با این قدر عدس سیر شدی، این غذا برای من 1 درهم هزینه داشت. آنگاه تو روزی 1000 درهم خرج مطبخت می کنی؟ از این حکایت چند نکته برمی آید. یکی سابقه دیرین این غذایی است که ما امروز عدسی می نامیم. دست کم تا سال 352 قمری و اگر روایت صحیح باشد تا سال 99 قمری و شاید هم پیشتر و خیلی پیشتر دیگر مواد تشکیل دهنده این غذا که عدس و پیاز و روغن زیتون است، ای بسا عدس به زیت پخته که به نقل ناصر خسرو در مشهد خلیل به مسافران و زائران می‌دادند همین غذا باشد. نکته دیگر ارزان بودن این غذاست، آنقدر ارزان که گویا به کار بردنش از نشانه های زهد بوده باشد. عمر ابن عبدالعزیز مردی زاهدگونه بوده است. در برخی متون صوفیه حکایتی درباره ابراهیم ابن شیبان کرمانشاهی که به ورع و زهد نامور بود آمده است. شیخ زاهد گفت وقتی مرا آرزوی عدس بود، از کتاب ترجمه رساله قشیریه. داستانش را باید در آن کتاب خواند. باری شیخ عدس را خورد و به پادفره 200 چوب خورد. اغراق و مبالغه بیمارگونه این حکایت وقتی درست فهم می شود که توجه داشته باشیم هوس عدس که غذای ساده فقیرانه بوده و نه آرزوی کباب و هریسه و چرب و شیرین الوان، شیخ زاهد را به چنان مخمسه یفکند. نکته آخر این که ناصر خسرو گفته در مشهد خلیل به میهمانان کاسه عدس دهند و مویز هم دهند. از سفرنامه میرزا علی اکبرخان آشپزباشی هم گفته عدسی را با شیرینی خورند. این باید به طبع سرد عدس برگردد. کان را با شیرینی و مویز که گرم است اصلاح می کردند. الان هم عدس پلو را با خرما و کشمش سرخ کرده می خورند. به قول مولانا بسحاق اطعمه، تو و حلوای مزفر، من و خرما و عدس، آن که آن داد به شاهان، به گدایان این داد. آویزه بعدی تحت عنوان عزای تو حماسه است. حد تو رسانیست، عزای تو حماسه است. ای کاست شأن تو از این معرکه گیران. بیتی که خوندم از حسین منزوی است. این بیت به نوعی گفتمان مسلط بر شعر آشورایی معاصر را بازتاب داده. حماسه در این بافت به این معناست که با قرائت و تأویلی روزآمد از مجموعه مؤلفه های واقعه آشورا، شجاعت و آزادگی و ذلت ناپذیری و ستم ستیزی و استقامت و ایثار امام حسین برجسته می شود. غالباً به این مقصود که از عاشورا انگیزه و ابزاری ساخته شود برای عمل سیاسی و برانگیختن جامعه برای قیام و مقاومت و رسیدن به اغراض سیاسی مشخص. در این گرماگر معمولاً هر شاعری مرام سیاسی خود را حسینی و منش سیاسی مخالف خود را یزیدی می داند و می خواند. حماسه در این چشمنداز همراه و هم افق با سیاست است. سابقه آنچه امروز شعر عاشورایی می نامند بسیار کهن است. با اینکه عاشورا ابعاد حماسی نمایانی دارد و در مقاتل و منابع دیگر روایت های معتبر و افسانه‌وار فراوانی در این زمینه هست، در شعر عاشورایی قدما تا آنجا که من دیدم غالبا بر مصائب امام حسین تاکید شده است. کانون این شعرها شهادت است، تشنگی است، زخم های امام است، مظلومیت و غربت است، این است که حرمت فرزند پیامبر پایمال شده و اهل بیتش اسیر شده. مضمون غالب مرثیه و ذکر مصیبت است و همراه مدح و منقبت با چاشنی نکوهش و نفرین بر کسانی که بر حسین علیه السلام ستم کردند. در آن بیشتر سخن از ظلمی است که بر امام حسین رفته. در ترکیبند صبوری کاشانی اشارتی به زیر بار ستم و ذلت نرفتن هست. کارکرد اصلی شعر عاشورایی نزد قدما همانا گریه بر حسین علیه السلام بوده. شاعران سنی مثل کمال اسماعیل و سیف فرغانی و شیعی بر این نکته هم همداستانند. نزد آنان نتیجه گریه بر حسین علیه السلام غفران و قربت و شفاعت و سعادت اخروی است. قربت ز گریه جوی که ریش گناه را پیش خدای گریه امروز مرهم است. حسن کاشی، شاعر شیعی. جالب است که خلاف مدایح علوی که در آنها ذکر شجاعت حضرت امیر در جنگ ها معمولا مضمون ثابت است، در اشعار عاشورایی قدما خیلی کم به نبرد شجاعانه سید و شهدا در روز عاشورا پرداخته شده. قوامی رازی و وقار اشارتی به جنگ امام کردند. حتی ابن حسام خوصفی حماسه پرداز هم وقتی به امام حسین رسید ذکر مصائب کرده. منظومه حماسی باغ فردوس الهامی کرمانشاهی استثنایی بر این جریان عمومی است. مخلص کلام این که اشعار عاشورایی قدما غالبا تصویر واقعی کربلا است در چشمانداز اشک و آتش و عزا و مظلومیت و شفاعت و رستگاری اخروی. در آن گریز به مسائل روز نیست، در آن از قیام و فلسفه قیام امام حسین سخنی نیست. اگر هم تک و توک به این موضوع توجه کرده باشند، اعتقادشان این است که سید الشهدا شهید شد تا شفیع عاصیان و باب نجات امت باشد. مثلا ابیاتی در روزت الشهدای کاشفی و دیوان فتح علی خان سبا و قاآنی. باری جریان عمومی شعر عاشورایی قدما حماسه و سیاسی نیست. فرقی هم ندارد که شاعر شیعه بوده یا نبوده و نیز حکومت شیعه بوده یا نبوده. حتی در عصر صفوی که مذهب تشیع کارکرد ایدئولوژیک و سیاسی قاطع داشته و دوران رونق و رواج شعر عاشورایی هم بوده، شعر عاشورایی نه حماسی است و نه ابزار تهییج سیاسی در مناقشات سهمگین سیاست روز. حتی ناصر خسرو سیاست باز و شورش پژوه در شعرش به جنبه حماسی واقعه عاشورا توجه نداشت و سید الشهدا را وسیله مبارزه سیاسی خونچکانش با خلیفه عباسی نکرد. اشعار عاشورایی سنایی و قوامی رازی که و سیف فرغانی که شعرشان سایه ها و سویه های سیاسی و انتقادی تون دارد رسا و مرسی است و مناقب است و حماسه نیست و ابزار سیاست نیست. شعرهای آشورایی ناصر خسرو در این حال و هواست. آویزه بعدی، فلسفه خلقت ریش. عبید زاکانی رساله‌ای دارد به نام ریشنامه که همه در مقابه محاسن است. از جمله میگوید ریش اگر محاسنی داشت. بگذارید اصل سخن مولانا عبید را نقل کنم. آدم تا در بهش بود ریش نداشت، ملائکه او را سجده کردند. چون ریش برآورد ملائکه هرگز ریش ندیده بودند، آغاز ریشخند کردند. آغاز ریشخند کردند. مسکین از انفعال و خجلت از بهشت بیرون جست و به صحرای دنیا گریخت و به زحمت گرفتار شد. ریش ار نزشت بودی اندر بهشت بودی. گر ریش را بودی به جهان در فضیلتی، اهل بهشت را همه دادی خدای ریش. در حکایت طنز آمیز عبید چند نکته جدی هست. یکی این که در بهشت ریش وجود ندارد و بهشتیان بی ریشند. این سخن طنز نویس بی همتا در کتب جدی هم هست. برای مثال در تفسیر کمبریج آمده اهل بهشت مردان و زنان همه به مقدار 31 سالگان باشند، مردان همه امرد باشند. امرد در این بافت یعنی بیریشت و هیچ سایه و سویه معنایی منفی ندارد. امرد در این بافت یعنی بیریش و هیچ سایه و سویه معنایی منفی ندارد. غزالی هم نقل کرده گفتند که اهل بهشت امرد خواهند بود، مگر هارون برادر موسی که وی را محاسنی خواهد بود تا ناف. از کتاب ترجمه فارسی احیای علوم الدین. دیگر اینکه عبید گفته آدم وقتی در بهشت بود ریش نداشت، این بیت هم از اوست. آدم به بهشت بود تا امرد بود، چون ریش برآورد برونش کردند. این سخن که حضرت آدم وقتی ریش درآورد از بهشت اخراج شد شوخی و طنز است، اما در برخی متون معتبر نقل شده که ریش برآوردن آدم پیامد و پادافره گناه، خطا، ذلت و عصیان او بوده است و نشانه خشم خدا بر او. در تاریخ گزیده آمده است آدم علیه السلام چون از بهشت به دنیا آمد ریشش برآمد، دانست که خدا بر او خشم گرفته است. قطعا حمدالله مصطفی این روایت را از پیش خود نساخته و از منبعی مکتوب نقل کرده است. اما یک حکایت جالب درباره فلسفه خلقت ریش در عجایب المخلوقات طوسی هست. در این فقره پای مادر ما حضرت حوا در میان است. حوا گستاخی میکرد با آدم. الله تعالی موی محاسن آدم بیافرید تا حوا را از آن هیبتی به دل رسید. این یعنی اساساً ریش خلق شده تا بانوان را بترساند و هیبت در دل ایشان بیافکند. آویزه بعدی نرگس کبود هست که تقدیم شده به دکتر هورا یاوری. مقاله دلپذیر خانم هورا یاوری را در بخارای تابستانی خواندم. عنوانش نارسیس یونانی و نرگس ایرانی است. نکته‌ای درباره گل نرگس دیدم که شاید به کار این بانوی نکته‌دان و خوشبیان بیاید. یکی از دست فرسودترین کلیشه‌ها در ادب فارسی تشبیه چشم به نرگس است و از آنجا که معمولاً و سنتاً در شعر و نثر فارسی رنگ چشم معشوق سیاه بوده، تعبیر نرگس سیاه فراوان است. مثلا فردوسی فرموده است سیاه نرگسانت پر از شعر باد، رخانت پر از رنگ و آزرم باد. این را هم بگویم که پیشینیان گاهی میان کبود و نیلی نیلوفری با سیاه فرقی نمی گذاشتن. مثل این بیت حدیقه سنایی که در آن نیلوفر به ایهام سیه روی خوانده شده است. چون سیه روی بود نیلوفر، شب چو ماهی در آب دارد سر. در بیت هایی که نقل کردم، رنگ نرگس یار که در خاطر و خیال شاعران می روید سیاه و نیلوفری است. رنگ نرگسی که در باغ و بستان می شکفد به شهادت گواهان بسیار آمیزه از سپید و زرد است، همان که قدران تبریزی گفته لاله شکفته سرخ و سیاهیش در میان، نرگس شکفته زرد و سپیدیش در کنار. بیت عماد فقیه کرمانی در این زمینه صریح و روشنگر است. گفتم که چشم توست چون نرگس به عینه، چشمت به غمزه گفت که نرگس سیاه نیست. اما ظاهراً در ایران قدیم نرگس کبود هم وجود داشته، والله اعلم. در نزهتنامه علایی چنین آمده: اگر در بن پیاز یعنی نرگس قدری نیل بنهی، بر زردی نرگس چون بشکفد کبودی بتابد. این یعنی فقط بخش زرد نرگس کبود می شود و نرگس گلی می شد، یا میان کبود و کنار سپید، یعنی چیزی شبیه چشم. همین نکته در عجایب المخلوقات طوسی هم آمده است. گویند اگر قدری نیل در بن پیاز نرگس افکنند و آن را آب دهند، نرجس وی کبود گردد. در این بیت امیر معزی نیز ظاهراً سخن از نرگس نیلی رنگ است. چون بشد بیمار نرگس گشت خاکسترنشین، چون بشد بیمار نرگس گشت خاکسترنشین، جامه زد در نیل و پیش مرگ او شد سوگوار. آویزه بعدی: وقتی رئیس مجلس سنا پول خرید چند کیلو برنج را ندارد. این عکس را از آرش افشار گرفتم. از میان عکس هایی که از تقی‌زاده دیدم، این را بیشتر دوست دارم. گذر زمان مرد استواری را که بیرسمی ها و بدرگی های سهمناک سیاست نتوانست از پای بیفکندش، به زمین زده و بر صندلی چرخدار نشانده. ولی با چه محبتی به مشتبه مینوی مینگرد. مینوی که برکشیده و پرورده او بود، مینوی چه حق گزارانه مرد پیر را نماز برده است. دیگر ستیهنده نیست، فروتن و مهربان و نرم است. ایرج افشار جوان را ببینید، چشمانش هم از تماشای بزرگانش چراغان است و میخندد. نمیدانم، شاید تقی‌زاده در دل میگفت میروم، اما میدانم که بخشی از آرزوهای دیرینه من برای ایران را مینوی و افشار محقق خواهند کرد. مشعل را به دست آنان میسپارم. الان در این نیمه شبی در مصاحبه شاهرخ مسکوب با هوشنگ نهاوندی چیزی خواندم که آمدم و به این عکس خیره شدم. پدر هوشنگ نهاوندی، میرزا علی اکبر تاجر، دوست دیرین و هم مسلک سیاسی تقی‌زاده بود. مرد متمولی هم بود. تقی‌زاده زمانی که رئیس مجلس سنا بود، برای گذران امور روزمره زندگی از پدر نهاوندی مبالغی در حد چند صد تومان قرض می‌کرد. این عبارت را بخواهد. تقی‌زاده گاهی تلفن می‌کرد و به پدر من می‌گفت اگر ممکن باشد برای من یک کیسه برنج از بازار بخرید، بعد پولش را حساب می‌کنم. با آن دقتی که مرحوم تقی‌زاده داشت که حتما این وجوه را به سرعت بپردازد، دو هفته، سه هفته، چهار هفته که رئیس مجلس سنای ایران در پرداخت این وجوه تأخیر می‌کرد، معلوم بود واقعا باید منتظر باشد که حقوق آخر ماهش را از مجلس سنا بگیرد. برگرفته از تاریخ شفاهی هاروارد، نوار 3. میبینید رئیس 70-80 ساله مجلس سنا بعد از اینکه سالها وکیل و سفیر و والی و وزیر بود، برای خرید مایحتاج منزل باید قرض میکرد. در کانالم نوشتم که تقی‌زاده در پیران سری برای مداوا مجبور شد کتابخانه‌اش را بفروشد. ساواک هم گواهی داده بود که او مکنتی ندارد. یک گواهی هم در این زمینه از نجف دریابندری نقل کنم. میدانم مرام سیاسی دریابندری از تقی‌زاده جدا بوده است. به خانه تقی‌زاده رفتم. خانهش یک خانه قدیمی کلنگی بود. اشیا همه کهنه و فرسوده بود. معلوم بود این آدم اهل دنیا نیست. اگر میخواست لابد خیلی پول میتوانست در بیاورد. سمتهای مهم داشت. روزی که من به ملاقاتش رفتم چیزی به پایان عمرش باقی نمانده بود. توی ویلچر نشسته بود. دریابندری گفته تقی‌زاده را از نزدیک دیدم و فهمیدم او چه جور آدمی است. او در مناقشه میان کسروی و تقی‌زاده حق را به تقی‌زاده داده است. آهای آقای تقی‌زاده، ای نماد غرب زدگی و خیانت و هر چیز دیگر، ای کسی که مثل تو شاید مادر روزگار کسی را نزاید که به بیگانه چنین خدمت کند، با ما بگو کشورت را به چه فروخته بودی که آخر عمری برای خرید چند کیلو برنج و پرداخت خرج دوا و درمان درمانده می شدی. خب دوستان، این پایان این قسمت از پادکست بود که به معرفی ماهنامه بخارا پرداختیم. حالا اگه باز هم فرصتی شد یا دوستان از این معرفی مجلات خوششون اومده بود، احتمالاً مجلات دیگر یا برخی از نکات برجسته بخاراهای دیگر رو معرفی میکنم. در پایان آهنگی میشنویم از گروه سیریا تحت عنوان شعر یاد عمره. این گروه بوشهری است که گروه نوپایی هست و آهنگ‌های بسیار شنیدنی رو ارائه کردن. تا بعد، بدرود.
شعرن که یادم نی که توش دلی دلی می کردم، می نشستم دم دریا، تو دل دریا سی می کردم. همو شعرن که یادم نی که توش هم آهم می کردم، قبل ای کسیت بخونم که رو تموم می کردم. چشات دلی دلی شعر یادم ره، تو موات دست دلی دلی شعر یادم ره، میام تا نزدیک لبات دلی شعر یادم ره، ای به قربون صدات دست چشات صداته. یا من آمده قصه چشات دلی شعر یادم را تو موات دست دلی شعر یادم را میام تا نزدیک لبات